سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. دوستان عزیز، رسیدیم کم کمک به ساعت 12 و دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد. به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 28مین روز آبان ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک رادیو گفتگویی که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعی که فکر میکنیم باید در برنامه های ما مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم به سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. جنایت ایزه و ضرورت پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از تکرار این گونه از جنایات. بیانیه مشترک آمریکا و تئوریکای اروپا درباره قطعنامه ضد ایرانی آژانس. عدم حضور خبرنگاران ایران اینترنشنال و بی بی سی در جام جهانی. در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله های روزنامه های مهم جهان. بررسی ظرفیت های نرم افزار های ارتباطی ایرانی تا نتایج فاجعه بار خارجی ها. این موضوعات و موضوعات دیگه ای رو هم در برنامه امروز بهش میپردازیم که امیدوارم حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. متاسفانه چهارشنبه شب یک حادثه تروریستی در شهر ایزه به وقوع پیوست. عده‌ای از هموطنانمون به شهادت رسیدن و میخوایم درباره عوامل شکل‌گیری این گونه از جنایات گفتگو کنیم با جناب آقای محسن کورکن، نماینده ادوار مجلس. آقای کورکن سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای کوکن، چه عواملی باعث شکل گیری جنایت در ایزه شده؟
جناب عسکری، من فکر میکنم که اگر خیلی واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم به اتکای ادله متقنی که وجود داره، یه مقدمه ای رو باید گفته بشه قبل از اینکه در مورد اتفاقی که در ریزه افتاد در اصفهان افتاد، این مقدمه رو حتما باید بهش اشاره کنیم. ببینیم ما باید کاملا هم عرض هم دیگه، نه در توی هم. یک جمعیت یا یک مجموعه‌ای که انتقاد دارن، اعتراض دارن، حرفی برای گفتن دارن، اینها رو کاملا حسابشون رو جدا کنیم که بخش قابل توجهی این اعتقاد من هست جناب آقای عسکری، چون من صحبت کردم با بعضی از اینها، حتی اونایی که گاهی اوقات بعد شعارهای انداشت کردن، وقتی باشون صحبت میشی و حرفاشون رو میشنوی و استدلال میکنه واسهشون، من صحبت کردم، بعضا بوده که با یه نفر جوون 18 ساله من 3 ساعت و کم صحبت کردم، خیلی دوستانه و برادرانه. بعد برداشت من این بوده، یافته من این بوده که با این قش قطعا باید با اخلاق با طمأنینه صحبت کنیم و صف اینها جداست. فلذا تحلیلی که ما میکنیم، دشمنم دوست داره ها، یعنی دوست داره که ما در گفتگو، در مصاحبه، در صحبت ها به یه نوعی صحبت بکنیم که اونها بگه اینا همه کنار هم دیگه هستن. خیر، جمعیت و یا افرادی که اعتراض دارن، انتقادی دارن، اینها همه عرضن، خوب دقت کنین، در طول اختشاش نیستن. اما گاهی اوقات نهایتا اونی که دنبال اختشاش هست که به شدت در اقلیت هست، از این جمعیت معترض سعی میکنه استفاده ابزاری بکنه. فلذا هوشیاری و آگاهی این بخش باعث خواهد شد که چنین اجازه رو به اون اقلیت نده. یعنی شما در ایزه وقتی که همه این رو قبول دارن، حداقل دیگه رو آمار این هیچ کس دوست و دشمن اختلاف نظر نداره که میگه 2 تا موتور سوار، 3 تا موتور سوار، 3 تا موتور سوار هم اگر باشن میشن 3 تا 2 تا 6 نفر، اما امکان داره اونجا 100 نفر، 50 نفر، 40 نفر اعتراض داشتن، حرف زدن که الان بحث ما اون نیست. خلیزا یک، اونها رو جدا کنیم، یعنی الان صحبتی که میخوایم بکنیم ما در مورد یه بخشی جمعی که اگر اعتراضی دارن، انتقادی دارن، جمهوری اسلامی هم اونقدر تاب‌آوریش بالاست، دقت کنید، و در این 43 ساله اونقدر تلاش صادقانه شده، زمینه که اشکالات و ایراداتی هم هست باید منصفانه بپذیریم به هر جهت، که میتونه پاسخگوی اینها باشه و این رو رد بشه از روش. میایم سراغ کسانی که نهایتا میرن به سمت سوی این که اقتشاش به اضافه حرکات رادیکالی و تندی که این نظام رو مجبور بکنه که بخواد با اینها برخورد کنه. خب ببینید شما، من به یکی از این آیون که صحبت میکردم گفتن چی شد، گفتم شما یه عکسی به من ارائه بده. خوشبختانه امروز در همه جای دنیا هر کسی یه گوشی اندروید داره دیگه، هر اتفاقی میفته این رو عکسشو میگیره، فیلمشو میگیره، میفرسته. گفتم شما یک مورد نشون بده که نیروی نظامی انتظامی، حالا نظامی که اصلا هیچ ورود پیدا نکردن، نیروی انتظامی ما اسلحه دستشه. حالا بعضی جاها هم مثلا این نارنجا ایچای اشکا و پرتاب میکنن، رو فکر کردن که طوفان است. یک مورد نتونست ارائه بده. پس جمهوری اسلامی اگر ارتشش که هیچ، سپاهش که هیچ، حتی نیروی انتظامیش هم برای کنترل اسلحه به دست نمیگیره، خب مخالفین، منتقدین باید روی این حساب باز بکنن که چرا اینجوره. برای اینکه بگیم مردم از خودمان، ما از این مردم هستیم. حالا یه اقلیتی که حساب اینها جداست، امیدواریم یه روزی دادگاه های اینها که گرفته میشه اینو کامل برای مردم پخش کنن. البته ما این رو میدونیم، جوانای ما هم باید بدونن که دشمن مدت ها کار کرد تبلیغ علی که بی اعتمادی درست کنه نسبت به رسانه ملی و رسانه های داخلی که زیر سقف نظام هستن، تا بعد حتی برای به تصویر کشیدن این واقعیت ها اونها در گوششون رو بگیرن یا در چشمشون رو بگیرن. اما اینا یه اقلیتی هستن، به هر جهت یه بخشی از جامعه توجه داره، همه صحبت ها، همه اخبار رو گوش بده و نگاه. نکته بعدی این هست، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه. وقتی که اون آقایی که به اعتقاد من در امر مبارزه با ایران هم بسیار آدم نپخته است، آقای جان بولتون، وقتی او میاد با صراحت میگه که آقا از فلان مرد اسلحه وارد شده و کسانی که اون میگه معترضین، اما ما معتقدیم معترضین مسلح نیستند. دقت کنید، اون میگه اسلحه وارد شده، از طرفی هم به استناد و کشفیات 4000 5000 اسلحه گرفته شده. شما از یک طرف پلیس رو میبینید که اسلحه نداره، بدون اسلحه گرم میاد، از یک طرف آقای جانبولتون میگه آقا اسلحه وارد شده، دلیل 4000 5000 هم اسلحه گرفتید. بیانگر اینه حرکتی که با الفبای مسائل سیاسی جامعه شاد آشنا باشه میدونه که یه دستهایی که اقلیت هستن از بیرونم فرمان میگیرن، ارتباطاتشون هم مشخصه و الحمدلله تشکیلات اطلاعاتی ما هم سپاه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کاملا سواره بر موضوع هستن و اطلاعات خوبی هم دارن در این زمینه. اینها میرن به سمت سوی این که کشته سازی بکنم. چرا؟ ببینید، من برای اینکه درست بتونم تحلیل بکنم، گاهی اوقات این شبکه‌های معاند مثل اینترنشنال اینا رو گوش میدم، توجه میکنم و از مطالبی که اونها پخش میکنن، چون آدمی هستن که برجستی 40 ساله در عالم سیاست دارم درس میخونم و چیز دارم یاد میگیرم، من قدرت خودمون رو، قدرت مسلط خودمون رو برای اینکه بتونه برخورد کنه با این حرکاتی که ایزای انجام میشه کاملا برام از بین اخبار اونها میگیرم. این رو اونها دنبال این هستن که به وسیله یک اقلیت انگوش شمار، بازم میگم که دنبال این هستن که امنیت، خود احساس این که ناامنی هست، خود این برای مردم به هر جهت ناراحتی درست میکنه، طرف بچهش مدرسه میره این طرف. خب اینا بسیارم بزرگ نمایی میکنن. یکی از آنه گفتم من فلان روز بیروت چند رو تو تهران همه رو گشتم، من تعطیلی چیزی ندیدم. پس اینی که فلان شبکه خود من دارم نگاه میکنم و میبینم که چی داره میگه، یا من خودم یه مصاحبه کردم جناب آقای عسکری حدودا یه هفته پیش در مورد بازیکنای تیم ملی، خب کلی از اینها تعریف کردم، گفتم بازیکنای ما که در سطح ملی بازی میکنن به صورت طبیعی ذهن اینها هم ملی است، اینها انسانهای چه هستن. بعد در آخرم گفتم خب اگر یک نفر، چون به یه موقع هست یه ورزشکاری انفرادی داره بازی میکنه، خب امکان داره بازی نکنه، اصلا بره، خب صاحب اختیار خودشه. اما وقتی شما تو جمع داری بازی میکنی و چشم ده ها میلیون ایرانی هم به بازی تو هست، تو باید با اون آهنگی که جمع داره کار میکنه کار بکنی. تو اگر یه تخطی کوچیک بکنی و تیم آسیب ببینه مقصر هستی، باعث ناراحتی من. فلذا من دنبال این هستم که در هر شرایطی این شادی ناشی از موفقیت گرفته نشه. خب اینقدر آقایون حساس هستن روی این مسئله که کلی، خلاصه خود اون آقایی که گذاشته رفته که اصلا من اسم ایشون رو نمیارم، پیام اینا فرستاده که این چه حرف زده، بد و بیرا که کاری نداریم ما. فلذا دنبال این هستن که امنیتی که وجود دارد رو به خطر بیندازم، تأکید بر این دارن که به دنیا نشون بدن اینجا ناآرامی هست. دقت بکنین، برای اینکه اهداف دیگر دنبال کنن. اون چی که حاکمیت و جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، من اعتقادم این هست، ما معظم رهبری فرمودن جمهوری اسلامی مظلوم مقتدره. ما تو این قضایای یک ماه و نیم دو ماه واقعا متوجه شدیم یعنی چی. شما ببینید جناب عسکری، در دنیا، کجای دنیا یک دولتی کاملا مقتدرانه مسلط به ارتباطات و حرکت‌های ایزایی باشه اما بعد هم بیاد خودش شهید بده؟ چرا؟ برای اینکه میخواد دست کسانی که میخوان آرامش رو و امنیت رو از کشور بگیرن توی پروسه زمانی اینها رو شکار کنه، اینها رو رو بکنه. کافیست که مردم ما هوشیار باشن، هر اتفاقی که میفته باید اطراف اینها رو خالی بذارن، یعنی دیگه یقین داشته باشن اون کسی که حتی برای تماشا میره امکان داره نفر بعدی که مورد. من جایی بودم همین امروز فردی میگفت، این رو از این جهت دارم میگم که مردم ما هم اهل تحلیلن، با هر ایدهی با هر عقیدهی، یک فرد محترمی مثلا شاید 67 ساله میگفت در یه گوشه تهران یک همسایه مثلا یه شیشهشو خورد کردن. برای من خیلی جالب بود که این خانومی که مثلا 66-7 سالش هست تلفنی به من مطرح میکرد که من وقتی رفتم و نگاه کردم به اون خانوم، به اون فرد گفتم که ببینی با ساچمه‌ای که زدن مستقیما زدن، از پایین نزدن، فلذا نیروی چی نمیتونه باشه. خب ما وقتی با یه چنین مردمی طرف هستیم که اهل تحلیلن، میفهمن، متوجه قضایا هستن، کافیسته که نیروی مقتدر انتظامی ما و اطلاعاتی ما حواسشون رو کاملا جمع بکنن و فقط و فقط هم مقامشون رو بذارن روی دستگیری و برخورد با کسانی که دنبال این هستن که بعد تجمعات اعتراضی رو به هر جهت به خشونت به زد و خورد و نهایتا هم کشته سازی که هدفشون هست. من اعتقادم اینه که اونها اون طرح مشابهی رو که رو بعضی کشورهای دیگه اجرا کردن و موفق شدن، به فکر خام خودشون فکر میکردن این رو هم در ایران میتونن پیاده بکنن. بعد از 43 سال هنوز متوجه نشدن که اینجا فرهنگش، فهم ایرانی بسیار متفاوته با جاهای دیگه.
آقای کوکیان، سوالی که پیش میاد اینه که چرا این اتفاق توی ایزه به وقوع پیوست، بعدم به اصفهان رسید، بعد به مشهد رسید؟ یعنی هدفمند
کار... خب خود این به پاسخ سوال رمز این رو میتونه نشون بده. شما از یک طرف آقای جانبولتون میگه که آقا کسانی که حالا اومگه معترضین، ما اعتقاد نداریم معترضین مسلح باشن، اینجا افراد خاصی که اینا عامل هستن، معترضین مسلح نیستن، دنبال این چیزا نیستن. ببینید ایشون وقتی که میگه وارد شده، شما کسی اگر آشنا باشه میدونه اگر در یه جای خواستید آشوبی به پا کنید، نمیدونم قطعی چیزی انجام بدید، به قول معروف همه تخم مرغ رو توی سبد نمیذارید. اساسا شهرها و جاهایی رو انتخاب میکنین که به یه نوعی بتونین اون تحلیل بعدی که میخواید انجام بدین نتیجه گیری کنین. یعنی بیاید برید توی شهرستانی که اون تحریک اون شهرستان به اضافه دروغ‌های بعدی که میتونین درست بکنین، شما اون طرف مرد مسئله قومیتیش بکنین. تو اصفهان این کار رو انجام بدید، بگید اونجایی که در دوران انقلاب به هر جهت بطن انقلاب بود، اولین شهری که بود که حکومت نظامی شد، الان هم اولین جایی است که ناامنه. ببینید همه هدف فلسطین توزیع نیروهایشون و اسلحه ها توی سطح کشور به هر جهت به یه نوعی توزیع کردن و دنبال این برنامه هستن. یا مثلا شما نگاه کنید شاه چراغ شیراز و اتفاقی که افتاد، چرا اونجا رو انتخاب میکنن؟ خب چند هدف رو دنبال میکنن. البته من اعتقادم این هست که به هیچ یک از اون اهداف نمیرسن و نتیجه عکس میده. چرا؟ برای که ما در این که اینها شیطان هستن شکی نداریم. خداوندم در قرآن میفرماد که کید شیطان ضعیفه در مقابل اراده الهی و به هر جهت سرمایه گذاری سنگینی که این مردم برای انقلاب کردن جوانهاشون رو دادن و علارغم مشکلاتی که دارن نظام رو به هر جهت پشت سرش هستن و حفظش میکنن. این مراحل هم قطعا و یقینا طی خواهیم کرد.
درسته. بعد یه سوال آخر، این که اعلام شده که برخی از عوامل این حادثه تروریستی بازداشت شدن، مشخصه میشه گفت طرف چه گروهای حمایت میشدن اینها؟
خب ببینید شما برای پاسخ این سوال باید نگاه کنید ببینید که از بیرون و یا جریانات کیا تحریک به این میکردن که به سمت خشونت برید، بکشید، آتیش بزنید، نمیدونم کی میگفته این رو. خب طبیعی است که همونها حامی هستن، همونها برنامه‌ریزی کردن، پولهاش رو هم به هر جهت تامین کردن، ریالی و ارزی دارن این کار رو میکنن، ضمن اینکه یقین داریم که به نتیجه نمیرسن. فلذا آنچه که مسلمه اشتباه نباید بکنیم. گاهی اوقات افرادی مرتکب یه اشتباه استراتژیک میشن توی کشور و اونی هست که میان میگن آقا سلبریتی های ما نمیدونم فلان و اشکار این عاملا. اشتباه نکنیم اصلا و ابدا. اگر هم در بین اینها کسی استوری میذاره مطلبی رو مینویسه، به اعتقاد من اینا اشتباه میکنن یا فریب تبلیغات دشمن رو میخورن، اما عامل نیستن. اونی که داره برنامه ریزی رو میکنه، ببینید آنچه که مسلمه گفته شده، انشالله در آینده مدارک مستند این رو دستگاه های اطلاعاتی اینا که جمع‌آوری هم حتما میکنن، شکی درش نیست، اینا رو به اطلاع و استحضار مردم برسونن که ببینن ما چه گردنه ای رو با حمایت مردم رد شدیم. آمریکا هست، انگلیس هست، رژیم صهیونیستی هست، منابع مالیش هم که خب طبیعی است که وهابیت عربستان و آل سعود دارن تأمین میکنن، شبکه‌ای هم که در اختیار دارن که خب کاملا وقتی آدم نگاه میکنه این رو مشخصه. فلذا جریان از خارج هدایت میشه. ما نباید دچار اشتباه بشیم و فکر کنیم که این اتفاقاتی که میفته، مثلا حالا شما هزاران نفر ورزشکار داری، یه نفر یا دو نفر ورزشکار هم یه چیزی بگه تو فضای مجازی چی منعکس کنه، نه اینها نیستن. اشتباه نباید بکنیم. برنامه اصلی رو منسجم، هدایت شده، وقت روی این قضیه گذاشتن، اونا هستن. اینی که الان جناب عسکری خدمت شما میگم مستنده دارم خدمت شما میگم. ببینید یکی دانشجوی ایرانی که اصلا هیچ کاری نداره با قضایا، یعنی فقط دنبال درس خوندنش بوده در اروپا، در یکی از کشورهای اروپایی، حالا مشخصا بگم به اصطلاح توی غرب اروپا. این رو باش تماس میگیرن، یه نامه آقا اینو امضا کن، یا آقا من اصلا نیستم توی این قضایا، توی میگن ما فکر میکردیم که تو اینجوری اینو مثلا علیه چه امضا کن که مثلا اینقدر امضا جمع بشه. اینی که شما میبینین یه بخشی رو، خب ما که میدونیم تو دنیا معمولا اینجور امضا گرفتن ها برای بعضی ها که حالا یا تو فضای ورزشی دنیا حالی شهرتی چیزی دارن، پوله. حالا یه وقتی مدرکش رو پولی میگیرن توی دنیا، اینکه دیگه هیچ، یه پولی به اینا میدن، چهار تا امضا میگیرن از جهت اینکه آقا چهرهای معروف سینما، چهرهای معروف ورزشی دنیا فلان اومدن این کارو کردن. خب شما وقتی این رو دارید میبینین، وقتی نگاه میکنین میبینید که اونها دو برنامه برای جوانهای ما دارن، هم دین گریزی را مدتها با برنامه های مختلف ضد اخلاقی دنبال کردن، و بعدم که رسیدن دقیقه 90 که میگن همه ظرفیتشون رو باید بیارن، شما وقتی نگاه کنین دیگه اونها الان دین گریزی رو دنبال نمیکنن، چون میگن حالا ما وسط صحنه هستیم، داریم مبارزه میکنیم، الان دین ستیزی رو دارن چه کار میکنن، اعمال میکنن. ضمن اینکه نمیدانن اونجا که حتی یه نوجوان یا جوان ایرانی هم که اشتباه بکنه یه چیزی طرف یه مسجد جایی پرتاب بشه، عموم اینها وقتی باشون صحبت میکنن، حالا یا به گریه میافتن یا به عذرخواهی میافتن، یا میگن تحت تاثیر احساسات این رو کار انجام دادیم، یا فلان مواد رو استفاده کردیم این کار انجام دادیم، اینه که کاملا اون طرف حواسمون باید باشه دوچار اشتباه نشیم و فکر کنیم که سرنخ این قضایا. البته دشمن وارد هست به صورت طبیعی، گاهی اوقات در گذشته با پنج واسطه این کارو میکرد، اما شما نگاه کنید امروز وقتی به صورت اوریان آمده توی صحنه و هیچ ابایی نداره با شبکه‌های خارجی که در اختیار داره این حرفا رو بزنه، دیگه کاملا چگونگی هم برای ما روشنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوکن.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. گفته و کردم با جناب آقای محسن کوکر، نماینده ادوار مجلس، در خصوص جنایت ایزر و ضرورت پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از تکرار این گونه جنایت. وقتتون بخیر باشه. ساعت 12:22 دقیقه است. همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو کنم با جناب آقای آل داوود، کارشناس مسائل فضای مجازی، در خصوص بررسی ظرفیت‌های نرم افزارهای ارتباطی ایرانی تا نتایج فاجعه‌بار خارجی. آقای آل داوود سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام در خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنان شما عزیز محترم.
آیا علی داوود چقدر این نرم افزارهای موجود که ساخت ایران در قیاس با خارجی ها مدل های مشابهش کارآمد هستند؟
ببینید یه توضیح مقدمه‌ای داره. ما در بحث پیام رسان شبکه اجتماعی، مخصوصا در حوزه پیام رسان، خب تکنولوژی ساخت پیام رسان ها تو حوزه لبه تکنولوژیه، یعنی اینقدر ساده نیست که هر کشوری بتونه به این تکنولوژی دست پیدا بکنه و بعد بتونه پیام رسانی راه بندازه که بتونه تعداد زیادی کاربر رو بیاد و براشون خدمات ارتباطی و
خیلی کار راحتی نیست. یعنی
نه شما نگاه کنید، اصلا به تجربه شرکت گوگل نگاه کنید، در 15 سال گذشته روزی حداقل 4-5 تا به بالا پیام رسانی داره که میبینیم هر دفعه میاد و معرفی میکنه و بعدن خودش به شکست میخوره. یا خیلی از کشورهای دنیا هم میدونی که دنبال پیام رسان عمومی خودشون نیستن، اما در کشورهایی که در حوزه حکمرانی فضای سایبر براشون اهمیت داره، مثل آمریکایی ها، مثل کره جنوبی، مثل چین و یه خیلی کشورهای دیگه، میبینیم که پیام رسان های خاص خودشون رو دارن و به چند دلیل همین کار انجام میدن. یکی این هستش که پیام رسان ها دیگه فقط ظرفیت پیام رسانی و یک وسیله ارتباطی و اجتماعی نیست. به عنوان مثال در بحث پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی، همونطور که خود حالا محققان فضای سایبر و امنیت در خود آمریکا میگه، اینا تبدیل شدن به سلاح. این مثلا مسئله مهمیه که میشه همونطور که از یه بمب میشه استفاده کنید یک کشوری رو بهش آسیب برسونیم، با این پیام رسان ها میتونن در حوزه جنبش های اجتماعی و جنبش های برآمده از این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بیان و ازش استفاده کنن تو کشور دیگه. پس این یک موضوع ساده نیست که بگیم فقط یه پیام رسانه برای اتصال میان دو نفر یا روابط اجتماعی افراد. مسئله دوم بحث کلان داده هاست. ببینید ما وقتی میگیم پیام رسان داخلی و خارجی، یکی از حالا میشه گفت که تفاوتاشون اینه که در پیام رسان های داخلی داده های مردم به صورت امن نگهداری میشه، ازش سوء استفاده نمیشه، اما در پیام رسان های خارجی که به شدت از بیگ دیتا هایی که جمع‌آوری دارن میکنن دارن استفاده میکنن در ضد جامعه ما در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. مثلا جایی که ما این کلان داده های تحلیل شده میتونه نقاط ضعف و نقاط تهدید ما رو برای دشمنمون آشکار کنه در حوزه های شناختی و در حوزه های رفتاری و در حوزه های مختلف. ببینید ما وقتی میگیم که پیام رسان داخلی، فقط هدف اون ارتباط دو نفر یا بحث حالا بحث مواد اجتماعیش نیست، بحث همین حفظ کلان داده های یک کشور هم الان در حوزه جنگ های ترکیبی و جنگ های شناختی یکی از موضوعات بسیار مهمه که داریم میبینیم که در همین 60 خورده روز گذشته که در داخل کشور ما سری از حالا نوآرامی ها داره اتفاق میفته، نقش شبکه های اجتماعی پیام رسان های آمریکایی به شدت برجسته است. همونطور که خودشون هم دیگه پنهان نمیکنن، دیگه در گزارش های متفاوتی و مختلفی دارن میگن که اینها به عنوان بازروهای این مسائل اختشاش و نوآرامی ها و تروریسم داره حرکت میکنه. من بذارید مثال بزنم، یک پیام رسانی که در ایران بسیار مشهورم بود به اسم تلگرام، چند سال قبل که قبل از اینکه مسعود بشه، ما گزارش رسمی داشتیم که داده های کل مردم ایران و عربستان سعودی فروخته، داده هایی که از روی تلفن همراه مردم ما جمع آوری کرده، اضافه داده هایی که در خود
حالا داوود اینو خود بازتر میکنین. شاید مردم بعضی الان مثلا شنونده ما میگه آقا حالا مثلا ما که چه داده ای داریم توی گوشیمون، مثلا چی داریم، شاید خیلی یه نگاه خیلی راحت و سهلی دارن به این موضوع که میگن آقا مگه ما چی داریم.
ببینید من مردم عزیزمون رو بهشون توصیه میکنم دو تا کتاب حتما برای اینکه اهمیت کلان داده ها رو متوجه بشن، دو تا کتاب حتما جستجو کنن، مطالعه بکنن. یکی جنگ دایکاست که هر دو کتاب هم خارجیه، خب یکی هم خاطرات خانم کلینتون، همین هیلاری کلینتون که وزیر امور خارجه آمریکا بود. ببینن مردم عزیزمون، طبق اعتراف رسمی مقامات آمریکایی از این کلان داده ها و از این شبکه های اجتماعی چطور استفاده میکنن در اینکه کشور رو ناامن بکنن، ببند در لبه پرتگاه تجزیه قرارش بدن. ببینید مسئله نیست که فقط جنگ یه بمب بخوره توی یه جایی ناامنی درست بکنه، ناامنی روانی که اینا درست میکنن بعد از اینکه ظاهر سنجی کردن که تعداد زیادی از مردم دقیقا چگونه فکر میکنن و اون رو اندیشیدن و فکر کردن رو میان براش عملیات طراحی میکنن در حوزه رسانه، براش تولید پیام میکنن که مردم به سمت ناامنی روانی حرکت بکنن. در اخبار جدید اون همین 60 خورده روز مردم از اون نگاه بکنن چه اتفاقی داره میفته. از کلان داده های مردم عزیزی که در این شبکه های اجتماعی پیام رسان های خارجی بودن داره استفاده میشه که اونها به دقت میان تحلیل میکنن که الان چه پیامی رو منتشر بکنن، چگونه مثلا میتونن تعداد زیادی از مردم رو فریب بدن برای بحث حالا موضوعاتی مختلفی که در اتفاق میفته. ببینید یه مسئله هست، مسئله دوم بحث فرهنگ و هویت یه مملکته که شما وقتی فرهنگ و هویتتون دشمن داره، ما چون سه سابقه تمدنی 7000 ساله در ایران داریم، یعنی هم از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی تو امان که مکمل هم دیگه هم هستن داریم بهره میگیریم، خب خیلی دشمنای زیادی هم داریم که شاید مثل ایالات متحده آمریکا که 300 خورده سال اصلا کلا پیدا شدن در روی زمین. شما نگاه بکنید چقدر اینها حسادت دارن نسبت به این حوزه تمدنی ایران، میگن به صراحت هم الان دارن میگن دیگه، میگن که ما از این پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کلان‌دارا به عنوان سلاح داریم استفاده می‌کنیم. یه چیزی که در رسانه‌هاشون به صورت رسمی هست. ببینید من یه موضوع در خصوص پنج‌ثانیه داخلی یادم رفت بگم. ببینید ما وقتی در لبه تکنولوژی شروع میکنیم نرم افزار تولید بکنیم، یعنی تعداد زیادی جوان نخبه‌مون